اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بحث ما در باب اشتقاق اصغر و اکبر عثمان ابن جنی بود. عبارت الخصائص را داشتم و خوندم و بعد یک کلمه مثال زدم اول که خوب براتون روشن شد و از کتابهای لغت هم براتون خوندم. ایشون میگه اما اشتقاق الاکبر فهو ان تأخذ اصلا من الاصول الثلاثیه. شما یک اصل، یک ماده رو از اصول ثلاثی بگیری، فتعقد علیه، روی اون گره کنی و علا تقالیبه سته، معنا واحدا تقالیبه سته، قالب های ششگانش. تقالیب جمع تقلیب، تقلیب به معنی قالب، یعنی شما فسره سفره، باز مثلا ره رو بیارید اول کلام، ر سفه، ر ف س، شش جور میشه تغییر داد دیگه. من الان اینطوری عبارت چی میکنم؟ ببینید، در تمام این شش صورتی که برای یک لغت پیدا میشه و یک قالب پیدا میشه، معناها با هم اشتراک دارن. تجتمع و تراکیب و سته، ترکیب‌های ششگانه با هم جمع میشه و ما یتصرف من کل واحد منها علیه، یعنی هر واحدی و یعنی لفظی که از این ششتا مشتق بشه، بدونید که اون معنایی که جامع بین اینها هست داره سریان پیدا میکنه. مثلا اسفره باب افعال با فسره باب تفعیل، بدونید بینشون یک اشتراکی هست. با مثلا فرض میکنیم سافر با فاسر، مثلا لا تفسر لا تسفر، اینا ارتباط دارن با هم دیگر. میگه و ان تباعد شیء من ذلک، میگه اگر چه شما در ظاهر بعضی وقتا میگید نه بین اینا ارتباطی وجود نداره، آقا در بعضی جاها ارتباطش خیلی روشنه. الان کلمه فسره و سفره را ما خوب ارتباطش رو دادیم به هم دیگر، ارتباطش رو به هم دیگر دادیم. اما بعضی ماده ها وقتی که قالب ها رو ما عوض میکنیم، فاعل فعل را عین الفعل میکنیم، عین الفعل را فاعل فعل میکنیم، لام الفعل را عین الفعل، عین الفعل را با لام الفعل، میبینید ارتباطی بین معناشون نمیشه برقرار کرد. عثمان ابن جنی میگه از ضعف شماست نه از ضعف لغت. در لغتی مطلب وجود داره، لذا نگاه کنید، میگه و ان تباعد شیء من ذلک، اگر یک بعدی بین این وجود داشته باشه، رد به لطف صنعت و تعویل علی، در واقع برگردانده میشه به اون ظرافت صنعت و تعویل علی و دقتی که ما باید انجام بدیم. یعنی بالاخره اینا اشتراکایی دارن، منتها باید آدم اشتراک رو درک کنه و در بیاره. ببینید دوستان عزیز، یک وقتی آیت الله محمد رضا مصباح حفظه الله تعالی درس مکاسبی داشتن، خب ایشون استاد بودن در حوزه، الان هم به هر حال تدریس رو تعطیل کردن، مدتی شده مشغله هایی دارن. این بزرگوار فرمودن که مرحوم آیت الله آقای سید محمد روحانی که از شاگردان مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی کمپانی بودن و تقریبا در دوره بعد از آیت الله از آقای خویی و آقای میلانی و آقای مثلا اینا بزرگواران بودن، تهامی، مرحوم آیت الله سید محمد روحانی که در سال 1312 فوت کردن، یعنی یک سال بعد از آیت الله از آقای خویی، آیت الله آقای مصباح فرمودن که ایشون معتقده به صحیحه اعلایی، یک مطلب علم درایه یک دارم میگم، به صحیحه اعلایی. صحیحه اعلایی اینه که مرحوم سید محمد موسوی عاملی صاحب مدارک الاحکام متوفای 1309 و مرحوم شیخ حسن عاملی متوفای 1011، بله آقای موسوی عاملی متوفای 1009، من اگر گفتم 1309 اشتباه، 1009 و مرحوم شیخ حسن عاملی متوفای 1011، خب اینا یکیشون فرزند شهید ثانیست، یکیشون هم نوه شهید ثانیست. این تو بزرگوار قائل به صحیحه اعلایی بودن. صحیحه اعلایی اینه که میگن آقا روایت سلسله سند داشته باشه، راویانش ثقه باشن، شرط سومش اینه که 12 امامی باشن. خب تا اینجا همه قبول دارن صحیحه علی المشهور. بعد یک سعی اعلایی پیدا میشه. سعی اعلایی اونه که شرط چهارمی داره و اون که هر راوی را از علمای رجال دو نفر باید توصیف کنه. چرا؟ چون شیخ حسن عاملی، شما مراجعه کنید مقدمه منتقى الجمان، میگه قول رجالی از باب شهادت حجت، و اگر از باب شهادت حجته باید حتما دو نفر شهادت بدن که این واسقه. خب اگر این طوری باشه بسیاری از روایات میره کنار و سخت میشه کار. حالا اون مطلبی که میخوام بگم خدمتتون اینجایه. آیت الله آیا سید محمد رضای مصباح فرمودن من با آیت الله روحانی عرض کردم آقا این طوری که شما میفرمایید که چی؟ که ما دیگه تمام روایات رو باید بذاریم کنار و اصلا صحیحه علایی خیلی کم داریم. مرحوم آقای روحانی فرموده بود این از ضعف شماست، نه اینکه این قاعده و این قاعده خرابه. این مرحوم آقای روحانی فرموده بود آقا این قاعده سخت نیست، شما بلد نیستید. حالا عثمان ابن جنی میگه آقا ارتباط بین این واژگان شش قالب، یعنی شش قالب رو یه نظر معنا به هم دیگر ارتباط بدیم، کار سختی نیست، فقط باید با ظرافت و لطافت باشه. کما یفعل الاشتقاقیون ذالک فی ترکیب الواحد. شما در یک ترکیب واحد چطور میبینی ضارب و مضروب و لا تضرب و هل یضرب و ضربه و ضاربون و مضروب، مثلا تضاربه و اضطربه و تمام اینها در واقع میان ارتباط برقرار میکنید؟ در اشتقاق اکبر هم همینطوری هست. بله، وقد کنا قدمنا ذکر طرف من هذا الضرب من الاشتقاق فی اول هذا الكتاب. من وسط درسم جناب، سلام علیکم، دارم فرمایش خاصی داریم. بله آجوه شارکی ها، شما خوب اجازه بیدن قطع کنم درس را؟ اجازه بیدن اجازه بیدن. ببینید حالا من عبارت بله خصائص رو داشتم بخوندم. کما یفعل الاشتقاقیون ذالک فی ترکیب الواحد وقد کنا قدمنا ذکر طرف من هذا الضرب من الاشتقاق فی اول هذا الكتاب عند ذکرنا اصل الكلام والقول. میگه بعضی مثال ها رو ما اونجا بررسی کردیم در بحث اصل کلام و قول. حالا من در جلسه بعد اون صفحه هم اشاره میکنم تا دوستان مراجعه کنن. بعد شما ملاحظه بفرمایید حالا مثال هایی که شون زده، مثلا مثال زده کلمه، الان واژه کلمه رو ایشون مثال زده، واژه کلمه، کلمه از کلم میاد. باز واژه بعدی رو مثال زده کمله، باز واژه بعدی مکله، مکله، این سه تا واژه بعدی ملکه. من می نویسم واژه لکمه، لکمه به معنی بوکس زدن، ملاکمه، کلمه به معنی مجروح کردن. بعد لمکه، لمکه. خب نگاه کنید الان این شش تا لغته. ابن جنی معتقد آقا لکمه با ملکه، با کلمه با کمله، با مکله با لمکه، این شش تا با هم ارتباط معنوی داره. حالا شما دوستان عزیز کتابای لغت رو بذارید پیشتون و این شش ماده رو بررسی کنید، ارتباط معناشو در بیارید، بعد ببینید خودش یک مجموعه خوبی میشه. ما الان این یکی، من اگر وقت می بود یکی یکی اینا رو در می آوردم. حالا اجازه بدید من چند تا مثال که ایشون زده، مثال های ایشون رو بعد و کذالکه در اون اول جلد اول، اجازه بدید من اول جلد اول رو بیارم همینجا رد نشیم دیگه، اون جایی که کلمه فهرستش آوردم، بخشید جلد دو، من باید جلد چند رو بیارم؟ جلد یک را، یک را آوردم اینجا. بله در صفحه پنج، در صفحه پنج دوستان عزیز ابن جنی میگه که میگه توجه داشته باشید معنای میگه اینا قدر اشتقاقشون رو ما باید بررسی کنیم، تصاریفشون رو بررسی کنیم، تراکیب ششگانه رو بررسی کنیم. میگه مثلا فرض بکنیم ماده، حالا من نمیدونم کلمه رو نمیتونم بخونم، این کلمه چیه در حقیقه؟ بله قبله یا بله دیگه این قبله، ولی چونون قبله رو از نظر چاپی خراب نوشته. ببینید میگه قبله قلبه، بعد میگه و قله، بعد میگه و لقه، بعد میگه لقه و، بعد میگه لوقه. ششتا میگه، این ششتا یعنی ماده قبله رو هی بچرخونش و جهاش عوض کن در جلد یک صفحه پنج. میخواد قول رو توضیح بده، کلمه قول رو باز کنه. میگه قول ششتا قالب داره، هر ششتا با هم شریکه. میگه اصل اولی وقله، همون قوله، همون قوله دیگه، و ذالکه علن الفم و لسان یخفان له. میگه دهان و زبان برای گفتار آسان میشه، آسان میشه. اصل دوم ازش قلب میاد، قلبه. باز حمار وحش رو میگن قلبه، قلب. چرا؟ لخفتی و اسرائی، به خاطر سبکیش، خیلی جست و خیز میکنه و سرعت داره. و به همین جهت میگن قلوت البصره و السویق فهو مقلوبان و ذالک لان الشیء اذا قلا جف و خفه. یک چیزی وقتی خشک میشه، خرما، خرما وقتی خشک میشه، سویق وقتی خشک میشه، سبک میشه. و کان اسرع الى الحرکت و التف، زودتر در واقع تکون میخوره. حتی اغلولل تیار جل، از همین بابه، یعنی ای سبک، ای مرد سبک، سبک شدی تو. اصل سوم باز پیدا کنم اینجا چی میگه، که اصل سومم در حیره، اصل سوم از سالس وقله و منه الوقل للوعل و ذالک لحرکتی توقل فی الجبل اذا سعد فی، وقتی که بالا بره. میگه اینم به همون معنا برمیگرده. چهارم ولقه، ولقه یلیقو اذا اسره، وقتی که سرعت بگیره. نمیدونید سرعت در همه اینها هست، ولی صورتهای لغت فرق میکنه. اینجا ابن جنی خیلی توضیح میده، خیلی توضیح میده. ششم لوقه، جا و فی الحدیث، در حدیث آمده لا آکل من الطعام الا ما لوقلی، یعنی میگه که من از طعام نمیخورم مگر اون چیزی که برای من آماده شده باشه. ما خدمه و عملت الید فی تحریکی، یعنی دست توش برده باشه و او را تهیه کرده باشه که من مطمئن باشم. میگه و منه اللوغه للزبده، اون سر شیر رو میگن لوغه. چرا؟ و ذالک لخفتها و اسراء حرکتها، خفتها و اسراء. ششمین واژه از همین هیکل قبله لغوه هست، لغوه. و منه اللقوه و لقوه للعقاب، به عقاب میگن لغوه و لغوه. چرا؟ لخفت ها و سرعت تیران، چون سبکه و سرعت داره در تیرانش. ملاحظه فرمودن دوستان عزیز، الان ببینید ماده قبله را عثمان ابن جنی آمد گفت شش قالب که پیدا میکنه، هر شش قالب معناش سرعت و خفت و سبکی درش وجود داره، ولی من نمیتونم اینها رو به هم ارتباط بدم. البته دوستان عزیز توجه داشته باشید، بسیاری از علما این مبانی رو قبول ندارن، میگن اینا استحسانات در لغته. ما در مباحث آینده بحث خواهیم کرد. میگن لغت باید فقط بر اساس سماع باشه. این استحسانات رو ما قبول نداریم که شما در حیرت میایید در باب لغت میکنید. بین ماده لغوه و قله و امثال ذلک شش ماده رو به هم میچسبونید. یا در صفحه 13 جلد 1 ایشون وارد این میشه کلمه. حالا کلمه رو میگه ببینید، کلمه هم در حقیقت وقتی که قلب بشه و حروفش جا به جا بشه، باز یک معنای مشترک در تمام اینها وجود داره و اون دلالتی است که دلالت بر قوت و شدت میکنه. فمعناه الدلالت و القوت و شدت، یعنی دلالت بر قوت و شدت میکنه این کلمه. و المستعمل منها اصول خمسه، البته پنج وجه در ادبیات عرب استعمال شده: کلمه، کمله، لکمه، مکله، ملکه. ولی یک ماده در ادبیات عرب نیامده و اون لمکه. لمکه در لغت عرب نیامده ها، لمکه. امین من وقتی نوشتم شماره آخری نوشتم، شماره آخری نه. خب میگه مثلا ما میگیم کلمه، الکلم و منه الکلم. کلم به معنی چیه؟ به معنی جرح. و ذالک لشدت التی فیه، چون جراحت وقتی جرح میشه کلم میشه بدن انسان، چون شدت درش میاد. خداوند متعال در فرموده داب فل ارض تکلمهم، در تفسیر این تکلمهم دو تا معنا آمده: یک احدهما من الکلام، یعنی اینا صحبت میکنن. دو من الکلام، یعنی از همون کلم. ای تجرحهم و تاکلهم، یعنی در حقیقت اونها را جرح میکنه و میخوره. الکلام به چی؟ الکلام به چی میگن؟ کلام. ما غلظ من الارض، چیزی که سخت باشه از زمین، اون رو میگن کلام. و ذالک لشدتی و قوتی. و قالوا رجل کلیم، ای مجروح و جریح. قال علیها الشیخ کل اسد کلیم، بر اون پیر مهدی هست که مثل شیر مجروح شده، دیگه کاری نمیتونه بکنه. شیری که روزیست در حقیقت رعب و وحشت در جنگل میندازه، به جایی میرسه که شیران دیگر و گربه ها و حیوانات درنده دیگر او رو میخورن وقتی توان نداره. ببینید اینجا شعر رو هم ترکیب کرده عثمان ابن جنی. بعد میریم جلو. و منه الکلام، کلام، کلام هم اینطوری، کلام از ماده کلمه. چرا؟ و ذالک انه سبب لكل شر. الله، سبب برای هر شر است. واقعا همینطوره، سبب برای هر شر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.